بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلى الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو در استصحاب کلی قسم دوم بود. به اینجا رسیدیم که استصحاب کلی به ما هو و هو قوائمش تامون و قابل جریانه، اما مشکلاتی داره. یک مشکلش این بود که معارض به حاکمه، استصحاب حاکم داره و اون استصحاب عدم الفرد طویل. در رابطه با این اشکال یه جواب اول داده شد، از تعبیر مرحوم ناینی نقل کردیم و دیگران، که نه، عدم الفرد الطویل معارضون به مثلی و هو عدم القصیر، پس این استصحاب حاکم ساقطون، یبقی المحکوم علی حجیته. اینو سید اشکال کرد به یک بیان، دیگران به بیانات دیگر که نه، این تعارض درست نیست، استصحاب عدم قصیر بیفایده است، اثری برش مترتب نیست، ولذا لا یجری. حالا این جواب ها بعضی ها ناظر به این که از اول عدم القصیر لا یجری، بعضی ها ناظر به این که بعد العلم به ارتفاع قصیر لوکان حالا دیگه استصحابش لا یجری و امثال اینا، که اینا رو مشروحا ذکر کردیم، عرض کردیم. بیان دومی که در مورد این استصحاب حاکم مطرح شد، که نه، این استصحاب علا فرض جریان و عدم معارض هم حاکم نیست بر استصحاب بقای کلی. چرا حاکم نیست؟ یه بیانی مرحوم شیخ داشت، این عبارت شیخ رو دیدیم و برداشت‌های مختلفی که از عبارت شیخ شده بود، مجموعاً سه بیان در رابطه با عبارت شیخ. بعد عرض کردیم مرحوم آقای آخوند کمن این بیان شیخ را منحلش کرده به سه مطلب. یه مطلبش کم و بیش ناظر به همون کلام شیخ، که اون را بیان سوم کلام شیخ قرار دادیم، تحریر سوم، و عرض کردیم بیان مصباح، بیان آقای خویی هم در مصباح الاصول همون بیان مرحوم آخونده یساعد همون بیان را. ولی اشکال دوم و سومی داشت. اشکال دوم و سومش، بله، جواب از اون اشکال، جواب از حکومت، نه، استصحاب عدم الفرد طویل بدون معارضه مثبتون نسبت به استصحاب کلی، نمیتونه رفع کلی برش مترتب بشه تا بتونه حاکم بر او باشه. مثبت، مثبتیتش به چه بیان؟ بیان دومشون، ان بقاء القدر المشترک انما هو به عین بقاء الخاص الذی فی ضمنه لا انه من لوازمه. بین فرد و کلی عینیت، لازم و ملزوم نیست تا متقدم بر او باشه، تا بگیم این مؤثره و اون اثر، استصحاب سبب، استصحاب مؤثر، مقدمون بر استصحاب اثر، حاکمون علی، نه این چنین نیست. مطلب سومشون، علا فرض که عدم الکلی مسبب از عدم الفرد بوده باشد، علا انه لو سلم انه من لوازم حدوث المشکوک فلا شبهت فی کون لزوم عقلی، این سببیت، سببیت شرعی که نیست، سببیت عقلی است. ولا یکاد و یترتب به اصالت عدم الحدوث ما هو من لوازمهی و الا ما هو من لوازمهی و احکامهی شرعن، نه اون چی که ترتبش عقلی باشه. پس یک، یعنی اشکال سبب عدم حکومت، بیان دوم آخوند، سببیت نیست و عینیت است. دو، اگرم سببیت، سببیت عقلی است نه سببیت شرعی، ولذا باز لا یترتب علیه. ما اضافه کردیم به این مطلب از همین جهت بیان برای مثبت بودن ولذا لا یترتب برش عدم الکلی، فرض کنیم علیت و ترتب شرعی هم باشد. ترتب بین چیه؟ وجود طویل علتون لوجود کلی، این بسیار خوب، اما عدم طویل علت عدم کلی نمی شود مگر به زمینه کنی که میدونم فرد دیگه هم نیست، یعنی عدم این فرد و عدم سایر الافراد، اون وقت برش مترتب بشه علا فرض سببیت شرعیه عدم الکلی. در حالتی که نمیشه این کار کرد، بر خود این استصحاب عدم الطویل مترتب نیست الا به زمیمت العلم به عدم سایر الافراد، فرض عدم سایر افراد، و این میشه خودش مثبت، اونو نمیتونه اثبات کنه. اینجا تا اینجا رسیدیم. یه نکته ای رو در اینجا ذیل این بحث اخیر توضیحاً عرض کنم. در باب استصحاب مواردی پیش میاد در مجاری استصحاب در فقه، مثالهایی که در خود بحث استصحاب هم مطرحه. گاهی میگیم به این که فلان امر رو استصحاب میکنیم و به ذمیمت الوجدان یترتب برش اون ثمره، اون نتیجه. تعبیر ذمیمت الاصل بالوجدان، کثیرا ما این اصطلاح پیش میاد، یتفق ذلک، ذمیمت الاصل بالوجدان لقائل، توهم این مطلب که در مورد این اشکال اخیری که اضافه کردیم بگه بله، به صرف عدم الطویل لا یترتب عدم الکلی، اما به ذمیمت الوجدان که فرد دیگه یم نیست یترتب برش عدم الکلی، و این مانع از استصحاب نمیشه، موجب مثبتیت نمیشه. یترتب برش به ذمیمت الاصل بالوجدان، استصحاب نسبت به فرد تمیل، فرد طویل بقیهش هم بالعلم بالوجدان. لقائل توهم ذلک ولذا نقول فان قلت هاکذا، بگید اینجا هم همینطور. جواب این است که آقا نه، مسئله ذمیمت الاصل بالوجدان در یه مورد خاصی است با یه خصوصیتی که اون خصوصیت اینجا نیست. در یه مواردی داریم که یک حکمی مترتب است بر یک موضوعی که نفس موضوع مرکبون. موضوع دو جزء داره، موضوع دو جزء داره. در اون موارد گاهی یه جزءش مشکوک میشه، حالا اون جزء را وجودن او عدمن به استصحاب اثبات میکنیم، جزء دیگرش بلوجدان. اونجا یکم، برای اینکه اونجا با استصحاب نمیخوایم همه موضوع رو ثابت کنیم، میخوایم جزء الموضوع رو ثابت کنیم. استصحاب خودش کمبودی نداره، اون جزء الموضوع رو اثبات میکنه. ذمیمت الاصل و الوجدان در جای جای فقه که اشاره میشه، مطرح میشه، گفته میشه، استفاده میشه با این خصوصیته. موضوع ذاتاً مرکب از دو جزئه، یعنی در لسان دلیل موضوع رو یک مرکب از دو جزء قرار داده. مثلا فرض کنید اعتق رقبتا مؤمنه یجب اتق رقبتا مؤمنه، موضوع وجود رقبه مؤمنه است. حالا اگر چنانچه رقبه بودنش رو بالوجدان میدونم، مؤمن بودنش رو بالعصد، خب مؤمن بود، من که کفری ازش ندیدم، استصحاب میکنم بقای ایمانش رو، بله، یترتب علیه الاثر. اما در مورد بحث ما نه، موضوع که مرکب نیست. موضوع چیه؟ حیوانون یه موضوع بسیط، یه موضوع بسیط. همون حیوانونی که یه موضوع است و یه موضوع بسیط، اگر فیل بود هست، اگر پشه بود نیست. حالا فیل رو بگم نیست، حیوانات دیگه ای هم که نیست، پس حیوانون نیست. میخوام همون موضوع بسیط را با این دوتا استدلال اثبات بکنم، نه یک موضوع مرکب را. اونجا که میرسیم قضا یا قیاسات معها، وقتی میگه فیل نیست، فیل نیست نباشه، این چه اثری داره؟ نفی نمی کنه مگر اون حسه حیوانون ضمن فیل را، من حیث فیل بودن نیست، اما این نفی حیوانون نمیشه. اینجا استفاده از اون قاعده ذمیمت الاصل بالوجدان این جاری نیست. اینایی رو که عرض میکنم به صورت انقلت صرف توهم زایی بنده نیستا، خب اینا گفته شده، خلط شده گاهی این مسائل با هم. نه مرکب چی؟ مرکبی نداریم ما فرض اینه اون وقتی که اثر بار شده بر حیوانون، ازا کان حیوانون فدار فعلیک صدقه حیوانون، فرضمون اینه. فرض اینه اثری است که مترتب شده بر کلی، بر اون قدر مشترک، نه خصوصیت هیچ کدوم. بنابراین این اشکال و بیان سومم از نظر مثبتیت تامون. پس استصحاب عدم فرد طویل لا یترتب براش عدم الکلی به جهاتی اون بیان اول شیخ و مشابهش بیان مرحوم آخون یا دو بیان مثبتیت در کلام آخون به اضافه این بیان سومی که عرض کردیم. ولا یبعدن یقال که شیخ به همه اینا توجه داشته و اون بیان اولیم که شیخ کرده بر پایه توجه به این قسمت ها بوده که اینها می شود اصل مثبت. تعبیر شیخ در اونجا در همون بیان خود شیخ این بود ان ارتفاع القدر المشترک من لوازم کون الحادث ذلک الامر المقطوع الارتفاع لا من لوازم عدم حدوث الامر الاخر. لازمه و اثر عدم فرد طویل نیست، نه اللازم من عدم حدوث فرد طویل عدم وجود ما هو فی زمنهی من القدر المشترک فی الزمان الثانی لا ارتفاع القدر المشترک. این اثرش نیست، یعنی نسبت به این مثبته. پایه حرف شیخ هم توجه به اینه و رفته سراغ این که اینایی که مثبته که فایده نداره، اونی که میتونه مثبت نباشه نه اثر برش مترتب نیست، رفع کلی نمی کنه. ولذا کنه این بیانات در کلام مرحوم شیخ مستتره. مرحوم آخوندم لعل هر سه بیانش تبیین بیان شیخ ولذا اینو به یه نحو گفته، عطف بر یک دیگر کرده، ولو ما اول گفتیم اولی بیانون دومی مثلا اضافه کرده، نه کنده اینا همه بیان مرحوم شیخ و حرف شیخ ینحلو به این بیانات سگانه. خب این بس تمام. اما دو نکته، اولا از این بحث استفاده اضافه کنیم. استصحاب عدم فرد طویل حاکم بر استصحاب کلی نیست. بسیار فرض کردیم کلی خودش یک اثری داره یا ترتب علیه، اما آیا میتونه معارض با استصحاب عدم قصیر قرار بگیرد؟ که معارضه کنه با استصحاب مذرد میخواد عدم قصیر که سابقه معارضه کنه با استصحاب کلی حاکم نیست، اما معارضه میتونه بکنه یا نه؟
عدم طویل
عدم قصیرتیج استصحاب عدم طویلی که تا حالا میخواستید حاکم بر استصحاب کلی قرار بدید نشد، اما معارض باش هست یا نیست؟ تا حالا دارید نتیجه میگیرید، خوب عنایت کنید که میگید حالا چون حاکم نیست فیبقا استصحاب کلی بلا حاکم. بسیار خوب، بلا حاکم. اگه حاکم بود اصلا استصحاب کلی محلی از اعراب نداشت، نه حاکم نشد، اما لااقل معارض با استصحاب کلی هست. معارضم باشه میگیم یا تساقط آم کافیست برای اسقاط استصحاب کلی. فلقائل نن یقول بابا حکومت پس گرفتیم، تقدم پس گرفتیم، اما معارضه که هست. در حد معارضه چی؟ جواب طبق این بیانات گذشته نه، بر استصحاب عدم فرد طویل لا یترتب عدم الکلی. پس چه معارضه‌ای داری با استصحاب کلی؟ چیزی رو که این نفی میکنه او اثبات نمیکنه و چیزی رو که او اثبات میکنه این نفی نمیکنه. استصحاب کلی نمیگه پس فرد طویل بوده، نه. استصحاب عدم فرد طویل هم نمیگه پس حیوانون نیست. بنابراین اینا با هم معارضه ندارن. حتی صلاحیت معارضه هم بین این دو استصحاب وجود ندارد. بله، توضیح واضحه، هر کدوم یترتب برش اثر خودش، هر دو جاریست، اثر خودش برش مترتبه. سابقا اشاره کردیم، خب لابلای بحث ها، حالا ممکنه در همین مثال معروف فیل و پشه یه ثمره مال حیوانون به ماهو و حیوان باشه، یه ثمره مال وجود فیل باشه، یه ثمره مال وجود پشه باشه، هر کدوم اینا ثمرات جدا. یعنی وجب علیه لوکان حیوانون صدقه مثلا، وجب علیه لوکان الفیل اطعام و مسکین، وجب علیه لوکان پشه یک چیز دیگر، هر کدوم یه ثمره جدایی. در این صورت اثر حیوانون برش بار میشه، ضمن این که نه اون واجب مربوط به فیل، نه اون واجب رو ندارد، اشکالی هم نداره. دو اثر مجزا، دو تعبد با هم دیگه هم کاری ندارد. اثر پشم که دیگه برش مترتب نیست، یقین داره به ارتفاعش. بنابراین هر کدام در مورد اثر خودشون مؤثرن، جاریان، اما با هم تعارض ندارن، احد و ما حکومت بر دیگری هم نداره، هر کدوم به سهم خودشون. بله بله بله، مس قرآن نمیتونه بکنه تا وقتی غسل بکنه، ولی کن غسل فی نفسه براش واجب بوده باشد، نه. حالا اونجا آثار گاهی معمولا آثاری که میبینن مربوط به کلیه، یعنی نمازش درست نیست و امثال ذالک، اما اگر یه اثری مربوط به جنابت فقط بود، مثلا اگر یک نظر کرده بود، واجب کرده بود بر خودش هر روزی را که با جنابت سپری کند یجب علیه کذا، این لا یترتب علیه، اون اثر خودش رو نداره. بله، این یه نکته در ذیل این بحث. یه نکته دیگر که این مهمه، دقت بخواد ببینید، تا به حال این مکرر تکرر فی کلام اینا، استصحاب عدم فرد طویل لا یترتب برش عدم کلی. چرا؟ حالا تعبیر شیخ به اون بیان، یا همینو منحلش کنیم به این قضیه مثبتیت، برای اینکه عدم کلی اثر عدم فرد طویل نیست، اگر اثرش هم باشه اثر عقلیه، اگر اثر شرعی هم باشه به واسطه عقلیست و امثال این حرفا. یه جاهایی ما در مسائل شرعی داریم که اون کلی و فردی که اونجا درست میکنیم یه وضع خاص دیگه ای داره، غیر از کلی و فرد در طبیعیات مثل حیوان و فیل و بقر و حیوانون. در شرعیات چه بسا نفس اون کلی من آثار الفرد، نفس کلی اثر فرده. و در نتیجه اثر شرعیشه، ترتبش هم شرعیه. گاهی اینجوریه. سید در بین مثالهاش اونجایی که به جنگ شیخ رفته بود، یه مثالی زد، یه مقدار زرنگی از دیگری توش بود، مثال زد که اگر نجاست بدنش مردد بین بول و خونه، یه دفعه که شست دیگه استصحاب نجاست جاری نیست، لایت براش شستن دفعه دوم. اونجا از استصحاب چه دلیل؟ به استصحاب عدم و تنجس بالبول. عدم و تنجس بالبول تو این مثالایی که تا به حال میزدیم بخوایم مقایسه کنیم مثل چی میمونه؟ عدم الفرد طویل. خب با عدم طویل که لایثبت الکلی، پس لایثبت عدم النجاسه ولو یثبت عدم الدم، یقینا چون علم داری شستی خون رو، اگر بود شستی، اما لایثبت عدم النجاسه نه. سید میگه اونجا یثبت عدم النجاسه. این مثال اونجا زد در جواب شیخ لابلای کلامش. بله اونجا کلا سرمون گذاشت. این مثال حالا و امثاله یه خصوصیت داره. نجاست چی چیه؟ نجاست ولو کلیست، ولو قدر مشترک بین بول و معنی و دم و خوک و سگ و نمیدونم چنین و ان نجاسات و عشره او اثنا عشر، ولی همه اینها کلی نجاست. یه امر شرعی در تکوین که جعل نشده که، یه امر شرعی اشاره جعل کرده. بله در تکوین یه پلیدی فی نفس داریم، ولی او غیر از نجاست شرعی است. و بین هما عموم خصوص من وجه. نجاست شرعی که قدر مشترک بین این نجاسات دهگانه یا دوازدهگانه است، یه امر جعلی شارعه. وقت در این موردا وقتی که بحث استصحاب میاد تو کار، باید دقیقا ببینیم این استصحاب اثر شرعیش چیه. بسیار خوب، میایم میگیم آقا استصحاب کردید عدم حدوث بول را، نه این لباس متنجس بالبول نشد، مشکوک بود، نفی کردی تنجس بالبول رو، ضمن اینکه یقین داشتی که متنجس شد، ولی حالا شستی یه بار. اگر بول بوده باقیست نجاست، اگر دم بوده نجاست رفت، حالا میخوای استصحاب کنی بقای نجاست را؟ نه، شارع گفته به این که کل نجس یطهر بالغسلت الواحده الا المتنجس بالبول. این جعل شرعی شد. و وقتی گفتی متنجس بالبول نبوده است، یکفی برای ترتب اون اثر که کل نجس یطهر بالغسلت الواحده، این اثر شرعیشه. و یترتب علیه، خوب دقت فرمودید، در مسائل شرعی گاهی این موارد رو پیدا میکنیم، اینه که در هر جایی باید نسبت به خصوص اون مسئله دقت کرد، توجه کرد که چه اندازه میشه استصحاب برش این اثر مترتب بشه یا نشه. و اینجا نمیشه همه این موارد رو با هم مقایسه کرد، در اون کلیات طبیعی عقلی به اصطلاح اونجوره، اما در این کلی که حالا به این شکل باشه و یه همچین دلیل شرعی داشته باشیم که او رو از آثار بود و نبود بول قرار داده، تو خود این دلیل معناش اینه اگر بول بود نه یک مرتبه، دو مرتبه بخواد، اگر بول نبود یک مرتبه. بر نبود بول خودش اثر مترتب شده و اون اثر یترتب علیه.
جایگاه
این ایام ترافیک اینجوری دیگه ها
جایگاه ملوک سر بازم اون نجازاتی با اون شرایط خاصی داره با این قانون کلی که فرمودی جایگاه خود در اینجا که یکی از نجازات تو حکم خاص خودش داره و ملوک سر و خوب اینجا چی میشه که خاکمالی ها ضرورت بیدن
تو حق
را چی دوستن؟ متفی میکنن
چرا؟
آیه کلی رو فرمودید با یه
لفظ
طاهر
بشه بله شما اضافه کن بشه بگو کل نجاست یطهر به غسلت واحده الا البول و بلوغ الکلب اینجا اون وقت در این قسمت خیلی خوب نسبت به نفی بولش نفی ولوغ کلبم میکنیم بل وجدان اینجا از قبیل زمیمه اصل و وجدانه در این قصه چون موضوعه و از قبیل زمیمه اصل و وجدانه اشکالی نداره اینا دیگه این فرمولهاش آقا در هر موردی باید با عوامل موجوده در اون بحث فرمولاشو محاسبه کرد اینا را الان فعلا ما در اینجا در بحث اصول به عنوان یک نمونه عرض بکنیم بله در مسائل فقهی به خصوص در باب طهارت اختلاف انظار و گفتگوها و اونایش هم که اختلاف نیست سید فروع بسیاری مطرح میکنه برای خاطر توجه به همین نکات
استاد اگر علم اجمالی باشه یا بول یا دم میشه وقتی استصحاب بول
بله بله استصحاب عدم بول حالا دیدم اون وقتی بود که هنوز نشسته بود حالا یکی یه دونه شسته چی یقین دارم بول و یه دفعه شستم معارضم قبل از شستنش هم باشه چون اقل و اکثره معارضش در اصل نجاسته نه در شستن دوبار همون اولش هم میگم هنوز یه شستم ولو یک بارشم میگم حل یجب بود و دفعه بشورم نسبت به او اصل عدم بول دارم به معارض نسبت به او مقدارش که معارضه نداره
یا
بول یا دم ولی اثرش مختلفه
اگر اصالت عدم دم رو جاربه
میشه هیچی معارض میشه با اصالت عدم البول نسبت به غسله اولا نه پس یه غسلش یقینا واجب بود اصالت عدم دم ساق تو اما نسبت به غسله دومش بلا معارضه حتی قبل سوسنم اینا دیگه مسائل فقهیشه یالای تتمک زمین میشه خب این بحث تا اینجا تمام همه بحث در چی بود؟ استصحاب کلی قسم دوم اشکالی که مطرح شد انهو محکومون لاستصحاب عدم الفرد طویل این حکومت مورد اشکال قرار گرفت یعنی در حقیقت جواب داده شد اما بالمعارضه کما عن النائدی و امثاله و اما به نفی الحکومه به تعبیر شیخ و مرحوم آخوند و اینا که این برای حکومت مثبتون خیلی خوب این تمام حالا یه اشکال دیگر روز اول گفتیم که استصحاب کلی قسم دوم او رده علیه به اشکالات تالا یک اشکالش رو مطرح شده و گفتگو کردید اشکال دوم در کفایه مطرح کرده ان الکلی موجودن فی ضمن فرده المردد و هو علا احد تقدیریه مقتوع الارتفاع و علا تقدیر الاخر مشکوک الحدوث المحکوم به عدم حدوثی بالاصل داره اونجا من الاصل. چی میخواد بگه مرحوم آخون؟ بله کلیه قسم دومی هستی، بس در کلیه قسم دومه. پس تا حالا چی بود؟ تمام شد یه اشکالش. حالا سه تا اشکال به چی وارد بود؟ نه سه تا اشکال هنوز یکیشو گفتی. اشکالش حکومت بود؟ نه لا حکومت. حالا اونو جواباش متعدد بود، یه اشکال مطرح شده. اشکال دوم این بیان مرحوم آخونده، میگه اصلا میخواد اینطور بگه کلی در این کلی قسم ثانی قابل استصحاب نیست. میگید آقا حیوانون بود حالا هم هست. اولش طعن مفروض گرفتید آقا که قوائم استصحاب موجوده. حالا به بیان منی ارکان استصحاب هست. ارکان استصحاب چیه؟ یقین سابق، شک لاحق. یعنی یه چیزی رو که بهش یقین داشتی حالا در همون شک بکنی، شک در همونی که یقین داشتی. در اینجور نیست. میگه حیوانون یقین داشتم بود حالا نمیدونم هست یا نیست. حیوانون چیه؟ بود چگونه بود؟ بود حیوانون لا یکون الا به وجود فرده. کلی وجود ندارد مگر ضمن افرادش. پس از اولی که میگی بود، میگم چی ها یقین داری؟ چی ها یقین داری؟
فرد.
چی؟
فرد.
فرد چی ها؟
فرد.
فرد چی؟ کدوم فرد؟
فرد حیوانون.
کدوم فرد حیوانون؟
کلیه.
کدوم فرد حیوانون؟ کلی حیوانون چیه؟ وجودش. ببینید حالا یه خورده بیشتر دقت. یه وقت بس مفهوم از تو تصور، این که مورد استصحاب نیست. استصحاب اونیست که یقین داشته باشی به وجودش. پس برو سراغ مرحله وجود. اونی که وجود داشت و قسم روش میخوری چی چیه؟ متیقن سابقت. میگه حیوانون قدر مشترک بین فیل و پشه بود، اما به وجود فیل و اما به وجود پشه. وجودش اینه، یا اون وجود یا اون وجود. فکنه از اول متیقن شما مردد بین دوتاست، یا این یا او. اونی که یقین داری یه نوع وجوده، یا این یا اونه. و اون فرد مردد، اون وجود مردد، دیگه اسمش رو میذاریم حالا فرد تا به استصحاب فرد مشتبه بشه، اون وجود متیقن مردد الان نمیتونی شک بدارم در وجودش. نه، میگی اگه این بود هست، اگه این بود رفته. در استصحاب باید شک و یقین به یه چیز بخوره. شک به چی میخوره؟ به خود حیوان چی شد؟ وجودش چی شد؟ وجودش چی شد؟ وجودش در خارج. اونی که میتونی قسم بخوری بود، میگه اونی که بود، اونی که بود روی یک احتمال هست، روی یک احتمال مرتفع و شک به یه چیز نخور.
اولی که یعنی داشته خبر بوده
بوده، اما چی بوده؟ یا پیام، پس مردد بود، پس مردد بود. حالا ای که شک داری، چجوری شک داری؟ چجوری شک داری؟ یه وقتی شک میکنی علایال وجود داره یا نداره؟ حالا لابلای کلام عرض میکنیم، میگیم روز اول حیوانون بود یا زید بود یا امر، حالا نمیدونم هست یا نیست، زید هست یا نیست، امر هست یا نیست، همونی که بود نمیدونم هست یا نیست. اون بحث حساب کلی قسطانی نیست، اون تو بحث قسط ثالث و شقوق او. احساب کنید احکام یا احکام که نمیخوایم استثاب کنیم، خود کلی رو میخوایم استثاب کنیم، خود کلی رو میخوایم استثاب کنیم، نه احکام را. بحث استثاب احکام بعد از اینه که فرض کنیم استثاب در موضوع جاری نشود، اون وقت بریم سراغ احکام.
بسیار بلاخره چه پشه باشه چه فیلی بلاخره ما یه حیوان داریم، یعنی ما حیوان رو داریم.
خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه. اینو گفتم گاهی مرحوم آقای فلسفی رو تو همین صحن منبر میرفت به مناسبت، حالا به مناسبت صحنم بود یادش، گفت به این که حالا مثال زد، گفت یه وقتی ممکنه یک کسی، حالا تعبیر میکرد عوام الکار نداره، یه آدم غیر طلبه‌ای مثلا از تو این صحن عبور کنه، ببینیم آقای بروجردی با اون عظمتش اونجا رو منبر نشسته، منبر درس ایشون صبحا در زمستان تو مسجد بالا سر بود، در تابستان تو همین صحن، این دری که الان باز شده باز نبود، از طرفین می آمدن، این ایوان مستقل بود و همونجا منبرشون رو جلوی اونجا می زاشتند و می گفت این که میاد رد میشه داره میشنوه. آقای بروجردی داره میگه مثلا طلبه ها اگر کسی گفت برو پشت بام، آیا نصب سلم پلکان گذاشتن واجبه یا نه فلان، و خودش میگه این چه حرفیه، و هر کسی عقلش میرسه که باید پلکان بذاره، بدون پلکان که نمیشه که مثلا فلان. خب این که بحث نداره، این آقای بروجردی تو اومدی و ما مرجعیت کنی به این حرف مثلا. حالا اینا نعناداغاشه به اصطلاح برگرد. حالا بس آقای خدا دادم با همه فضل و کمالشون، احترامی که براشون قائلی واقعا هم با استد، گاهی یه اینجوری میشه آقای خدا دادم، یه این که نه دیگه این که معلومه و اینا، این یه نوع برداشته عادی عوامانه است. همینو که در یقین داریم داریم تحلیل میکنیم. این اشکالیه که مرحوم آخوند اضافه کرده به عنوان یک اصولی چنین، به عنوان یک دقت در مسئله برای این استصحاب کلی، که این کلی میگی کلی یقین دارم، یقین دارم به چی؟ به وجود چیزی. اونی که وجود داره چیه؟ آیا در همون الان شک داری؟ یا نه الان روی فرض بقا یا علم به بقا داری، روی یک فرض علم به ارتفاع داری، پس در چی شک داری؟ در یه مفهوم، مفهوم که برد بس نیست، موجود متیقن سابق، و روی این حساب، حالا این عبارت مرحوم آی آخون ان الکلی موجود فی ضمن فرد هل مردد و هو علات عهد تقدیره مقتوع الارتفاع و علات تقدیر الاخر مشکوک الحدوث. پس نسبت به یه چیزی که سابقا یقین داشتی حالا شک نداری، و قوائم استصحاب یقین سابق و شک لاحقه، و این اصل استصحاب نسبت به کلی لا یتم تا برسه حالا مسئله حکومت و غیر ذالک. این بیان مرحوم آخوند در کفایه است، انشالله متن کفایه حواشی اونها رو بررسی می‌فرمایید، فردا بیاری خدا.